ساعت 24:12 نیمه شب به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود به شما شنوندگان گرامی. ثانیه هایی است که در ایران وارد پنجشنبه 30 آذر 1402 شدیم و شما شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید. رضا جمالی هستم میزبان شما. پیش از ارائه گزارش های تحلیلی با همکارم رویا ملکی همراه میشیم با مشروع خبرها. رویا
رضا، درود بر شما و درود بر همراهان و شنوندگان رادیو فردا. دو سازمان حقوق بشری در واکنش به اجرای حکم اعدام سمیرا سبزیان، کودک همسر، خواستار واکنش جدی جامعه جهانی به منظور توقف موج اعدام‌ها در ایران شدند. عفو بین‌الملل روز چهارشنبه در بیانیه نوشت از اعدام هولناک سمیرا سبزیان فرد وحشت زده شده است. این سازمان افزود جامعه بین‌المللی باید فوراً از مقامات ایران بخواهد در اسرع وقت اعدام‌ها را رسماً تعلیق کند. همزمان سازمان غیر دولتی حقوق بشر ایران مستقر در نروژ با انتشار بیانیه سمیرا سبزیان را یک کودک همسر خواند که به گفته نزدیکانش پیش از ارتکاب قتل انتصابی قربانی خشونت خانگی بوده است. خانم سبزیان صبح روز چهارشنبه به اتهام قتل عمد همسر خود در زندان قزل حصار کرج اعدام شد. به نوشته عفو بین‌الملل در ماه نوامبر امسال حداقل 115 تن در ایران اعدام شدند. نخست وزیر اسرائیل میگوید تا زمانی که گروه افراطی حماس نابود نشود جنگ را تا پیروزی ادامه خواهد داد. حماس از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دارد. بنیامین نتانیاهو روز چهارشنبه افزود کسانی که فکر می‌کنند ما جنگ را متوقف می‌کنیم از واقعیت دور هستند. او گفت ما جنگ را متوقف نخواهیم کرد تا زمانی که به همه اهدافی که تعیین کرده ایم دست پیدا کنیم. نخست وزیر اسرائیل این اهداف را نابودی حماس، آزادی همه گروگان‌ها و پایان تهدید از جانب غزه اعلام کرد. آقای نتانیاهو با اشاره به اینکه تروریست‌ها تنها دو گزینه مرگ یا تسلیم را دارند گفت ما با یک آتش جهنمی در حال حمله به حماس هستیم و به همدستان آنها در دور و نزدیک نیز حمله می‌کنیم. رهبر شورشیان حوثی یمن تهدید کرد اگر آمریکا جنگ با یمن را آغاز کند منافع و ناوهای این کشور را هدف قرار خواهد داد. عبدالمالک حوثی از کشورهای جهان خواست در حملات جدید چند ملیتی به رهبری آمریکا برای تامین امنیت دریای سرخ دخالت نکنند. تهدید رهبر حوثی ها همزمان با بازدید وزیر دفاع آمریکا از ناو جنگی جرالد فورد است. وزیر دفاع آمریکا که ماموریت این ناو جنگی را برای سومین بار تمدید کرده در بازدید از این ناو گفت برخی مواقع بزرگتر این دستاورد ما این است که مانع وقوع حادثه بدی شویم. هدف از حضور این ناو در آب‌های دریایی مدیترانه مقابله با ورود گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی به جنگ غزه عنوان شده است. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی مدعی شد مطالب منتشر شده نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل در فضای مجازی از جانب این زندانی سیاسی نیست. مسعود ستایشی روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت این مطالب توسط افراد دیگر و همسرش انجام می شود. تقی رحمانی در گفتگو با رادیو فردا این اتهام را رد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه فقط برای پیغور و نمایش‌های داخلی گاهی موضوع میگیره و گاهی برای معاملات خارجی و گاهی برای انتقال پیام. این ربطی به سیستم امنیتی داخل چقدر داره من نمیدونم.
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی درباره مصاحبه‌های خانم محمدی با رسانه‌های خارج از کشور گفت بر اساس گزارش‌های مستند از سازمان زندان‌ها و اقدامات فنی و کارشناسی در این زمینه هیچ گونه فایل صوتی از سوی این زندانی در زندان منتشر نشده است. این ادعا در حالی بیان شده که دستگاه قضاییه جمهوری اسلامی به دلیل همین اظهارات پرونده‌هایی را علیه نرگس محمدی گشوده است. یک روز پس از تصویب قانون جدید و سختگیرانه مهاجرت در پارلمان فرانسه، دانشگاه‌ها، سازمان‌های غیردولتی و اتحادیه‌های فرانسوی با محکوم کردن این قانون آن را نمادی از سوق یافتن دولت به سمت سیاست‌های راست افراطی ارزیابی کردند. در واکنش به تصویب این قانون روز چهارشنبه وزیر بهداشت فرانسه از مقام خود کناره‌گیری کرد. تصویب این قانون کمی پیش از تصویب یک قانون مهاجرتی در اتحادیه اروپا صورت گرفت که بر اساس آن پذیرش پناهجویان در این اتحادیه دشوارتر خواهد شد. بر اساس قانون جدید از کمک‌های دولتی به مهاجران کاسته خواهد شد.
ممنونم رویا، درود به تو، خسته نباشی و شنوندگان گرامی همراه ما بمانید با فهرست مجله نیمه شب. مذاکرات فشرده میان اسرائیل و گروه افراطی حماس با میانجیگری مصر و قطر برای مبادله گروگان‌ها. لایحه پر ایراد و جنجالی بودجه سال آینده ایران از سوی مجلس تصویب شد. و تصمیمات سختگیرانه جدید کشورهای عضو اتحادیه اروپا در قبال پناهجویان و مهاجران ورودی به این قاره. بیشتر از اینها در مجله نیمه شب از رادیو فردا. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس صبح چهارشنبه وارد پایتخت مصر شد تا با مقامات ارشد این کشور در خصوص تحولات جنگ در غزه رایزنی کند. همزمان خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه از مذاکره میان اسرائیل و گروه افراطی حماس با میانجیگری قطر، مصر و آمریکا برای وقفه دیگر در جنگ خبر داد. در همین زمینه با کامران متین استاد روابط بین الملل در بریتانیا گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم که چقدر شرایط برای برقراری یک وقفه دیگر در جنگ غزه محتمل است.
در ظاهر مذاکرات خیلی فشرده هست و بدون نتیجه هم نیست، چرا که دفعه قبل هم که اون وقفه یک هفته ای رخ داد، آقای هانیه درست چند روز قبلش به مصر سفر کردند و ظاهرا معمولا قبل از اینکه تا مطمئن نشن که به نتیجه خواهند رسید، آقای هانیه از این سفر انجام ندادن. این دفعه هم به نظر میرسه پیشرفت حاصل شده، اما در این حال در سطح رسمی مواضع دو طرف خیلی از هم جور هست. ظاهرا حماس موضع رسمیش این هست که اونها تمایلی به آتش بس موقت ندارن و میخوان سر یک آتش بس دائم مذاکره بکنن، چیزی که بخش مهمی از اعضای سازمان ملل و شورای امنیت هم در واقع میخوان، ولی خب به دلیل وتو آمریکا این صورت نگرفته. از اون طرف اسرائیل فقط دنبال آتش بس محدود هست، اون هم برای اینکه گروگان‌ها آزاد بشن و شرایط به اصطلاح ارسال کمک‌های انسان دوستانه و اولیه به غزه هموار بشه. باید دید که واقعا چطور این دو موضوع به هم نزدیک خواهند شد در این یکی دو روز آینده.
آقای متین، به دور بودن مواضع اسرائیل و حماس اشاره کردید. در این میان یه گمانه‌ای هم مطرح شده، اینکه آنچه فرماندهان شاخه نظامی گروه حماس در داخل خود غزه درباره آینده این باریکه و سرنوشت جنگ و گروگان‌ها مد نظرشون هست، لزوماً آن چیزی نیست که رهبران سیاسی حماس در خارج از غزه فعالیت می‌کنند باشه. چقدر این مسئله می‌تونه بر آینده این جنگ و حتی آینده سیاسی و وجودی خود حماس تأثیر بذاره؟
خب طبیعتاً این فرماندهانی که در داخل خود غزه هستن تحت شرایط خیلی متفاوتی تصمیم گیری میکنن، به اصطلاح ممکنه یک تفاوتهایی باشه، ولی حداقل در این چندین سال اخیر که هر چند مدت یک بار جنگ بین اسرائیل و حماس رخ داده، این اختلاف باعث این نشده که نوعی تشتت پیش بیاد و نتونن یک موضع واحد ارائه بکنن. در این مورد فعلی هم احتمالاً نهایتاً بتونن دو طرف، یعنی رهبران داخلی و بیرونی حماس، به توافق برسن، ضمن اینکه خب دست آخر احتمالاً فرماندهان میدانی دست بالا رو خواهند داشت در شکل دادن به تصمیم و موضع حماس. حماس به نظر میرسه فکر میکنه که به خصوص فرد به لحاظ نظامی که زمان در کنار اونهاست، علارغم تلفات فوق العاده بزرگ، یعنی غیر نظامیان در حدود 20,000 در حالی که ما الان صحبت میکنیم تا این حد گویا هست تلفات، ولی خب هم فشار بیرونی روی اسرائیل زیاد هست، هم حماس کماکان تونسته موشک پرتاب کنه به بعضی شهرهای اسرائیل در حتی شمال غزه که همون روزهای اول قرار بود، یعنی ظاهرا باید کاملا به تصرف اسرائیل در اومده باشه، اونجا هم حتی درگیری هست و خب حوثی‌ها هم یک بعد جدیدی به این درگیری اضافه کردن که فشار روی اسرائیل و حتی روی اقتصاد اروپا و اقتصاد جهانی زیاد کرده. به این دلیل شاید موضع اتفاقا رهبران نظامی حماس سخت‌تر باشه از رهبران سیاسی حماس در بیرون.
آقای متین، پیرو همین پاسخ شما، حالا تا این لحظه اینطور برآورد شده که در صورت یک توافق احتمالی برای یک وقفه در غزه میتونه در خوشبینانه ترین حالت دو هفته‌ای باشه این وقفه در جنگ. پرسش اینجاست که خب بعدش چی؟ آیا شرایط سیاسی داخلی در اسرائیل از یک طرف، افکار عمومی در سطح منطقه و جهانی از طرف دیگه و همین توان مالی و نظامی حماس هم اجازه طولانی تر شدن این جنگ رو بعد از این وقفه احتمالی میده؟
احتمال زیاد هست. واقعیت این است که به لحاظ سیاسی هدف رسمی اسرائیل از جنگ فعلی طوری تبیین و تعریف شده که خیلی سخت است برای دولت آقای نتانیاهو ازش عقب بنشینه. این که اونها میخوان حماس نابود بشه، حداقل به لحاظ نظامی و اداری، و همچنین غزه غیر نظامی بشه و برای حداقل مدت نامحدودی تحت کنترل امنیتی اسرائیل باشه. این سه هدف با یک آتش بس طولانی مدت جور در نمیاد. در این حال به نوعی سرنوشت خود سیاسی خود آقای نتانیاهو هم به ادامه جنگ متصل شده، چرا که فشارها از داخل، هم از اپوزیسیون مخالفانشون، هم از سوی خانواده گروگان ها و حتی اونایی که جانشون از دست دادن زیاد هست، چرا که خب این 7 اکتبر در دورانی رخ داد که قسمت اعظمش آقای نتانیاهو راهسازی دولت اسرائیل بوده و در کمترین حالت کوتاهی باعث شده که این حمله بتونه صورت بگیره. به این دلیل دینامیسم ادامه جنگ در داخل خود دولت اسرائیل، به خصوص به دلیل ترکیب کابینه که حاوی اعضای دست راست افراطی یهودی هم هست، بیشتر هست به سوی اینکه ادامه جنگ را داشته باشیم. ولی خب واقعیت سخت خود نبرد هم هست، اینکه موانع نظامی که روی جلوی ارتش اسرائیل هست و مقاومت حماس و مثلا این بود حزب الله و حوثی‌ها هم تاثیرگذار خواهد بود. ولی کلا من فکر می‌کنم که دولت نتانیاهو بیشتر متمایل به ادامه جنگ هست تا اون اهداف تعریف شده‌اش رو به اصطلاح متحقق بکنه.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 19، 20، 22 و نیم شب همراه رادیو فردا باشید.
اما به رغم ایرادات متعدد وارد شده به لایحه بودجه سال 1403، مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با اصلاحات این بودجه را تصویب کرد. کمتر از 2 هفته پیش کلیات این بودجه به دلیل کسری بسیار زیاد و مشخص نبودن منابع تامین آن از سوی نمایندگان مجلس رد شده بود. در همین زمینه با روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی در قبرس، گفتگو کردم.
مهمترین اشکالاتی که به لایحه بودجه وارد بود و همچنان وارد هست، بست ناترازی هست، یعنی میزان هزینه هایی که دولت در این لایحه پیش بینی کرده بیش از میزان درآمدی هست که پیش بینی شده در سال آینده اتفاق بیفته. از طرف دیگه فشار مالیاتی در این لایحه بسیار بالاست، فشار مالیاتی که مشخصا تحمیل شده بر اقشار حقوق بگیر، به ویژه اقشاری که الان معتقد هستیم که زیر خط فقر هستن. یکی دیگه از مشکلات این لایحه پیش بینی هایی هست که دولت در مورد فروش نفت داشته، در مورد قیمت دلار بحث هست که برای قیمت دلار پیش بینی شده برای درآمدهای ارزی که بخواد تبدیل به ریال بشه. اینها همه مشکلاتی بوده که بهش اشاره شده و در اصلاحیه‌ای که صورت گرفته یکی از موضوع بحث همسان سازی حقوق بازنشسته ها بود که نماینده ها روش اصرار داشتن. البته اشاره بکنم که این اصرار بیش از اون که به فکر بازنشسته ها باشن برمیگرده به موضوع انتخابات مجلس شورای اسلامی که پیش رو هست، ولی به هر حال این که اصرار داشتن به این موضوع و در اصلاحیه که صورت گرفته دولت اومده همسان سازی رو گنجانده که رضایت نمایندگان رو جلب بکنه، اما به دلیل اینکه منابع مالی براش وجود نداشته که این اتفاق بیفته، اومده و 1% بر مالیات ارزش افزوده رو گذاشته که خب امروز هم در جریان بررسی لایحه بودجه به نمایندگان زیادی بهش اشاره کردن که به معنای برداشت از این جیب بازنشسته و گذاشتن در جیب دیگر بازنشسته هست. و یک موضوع دیگه هم ناهمخوانی لایحه بودجه هست با برنامه 7 توسعه که البته دولت در توجیه این موضوع میگه که هنوز برنامه 7 وجود نداره، تصویب نشد، اجرایی نشده که ما بر اساس اون لایحه بودجه تنظیم بکنیم.
خانم آسترکی، کمتر از 2 هفته پیش بود که این لایحه از سوی نمایندگان مجلس به دلیل همون اشکالاتی که شما هم در پاسخ اول بهش اشاره داشتید رد شد. برخی تصویب سریع کلیات لایحه بودجه رو به نوعی بدبستان دولت و مجلس خوندند. حالا آیا از نظر کارشناسی توی این مدت کم اتفاق خاصی رخ داده؟
وجود داره اینه که از لحاظ کارشناسی اتفاق خاصی در این لایحه نیفتاده، یعنی لایحه‌ای که تصویب نشد رد شد و بعد لایحه‌ای که امروز تصویب شد تفاوت آنچنانی با هم نداشتن که نماینده‌ها بخوان ناگهانی در عرض حدود 1 هفته نظرشون تغییر بکنه. سناریوهای مختلفی رو میشه پیش بینی کرد. یکی این موضوع هست که اصلا از ابتدا رد لایحه و بعد تصویب اون یک هماهنگی و همون بدبستانی که شما فرمودید بین دولت و مجلس بوده. یک موضوع دیگه این هستش که به هر حال نماینده ها خیلی اصرار داشتن بر این موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشسته ها، چیزی که دولت گذاشت در لایحه و البته همونطور که اشاره کردم از جیب خود مردم برداشت و منابعش رو و بعد نوشت در لایحه. منتها موضوع این هست که این احتمال هم وجود داره که به دلیل انتخابات مجلس شورای اسلامی که قرار هست در اسفند ماه برگزار بشه، شماری از نماینده ها میخواستن یک اقدامی رو انجام بدن که بیان رد کنن و بعد رأی مثبت بدن بار دوم تصویب بشه که به مردم میگن که ما به فکر شما بودیم و این اقدام رو انجام دادیم. اما آنچه که اتفاق افتاده به طور کلی هر ساله و در دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی و در مجلس‌های مختلف هم اتفاق می‌افته. یعنی همیشه نماینده‌ها اولش یک گارد و یک موضع بسیار مخالف و تندی می‌گیرن در برابر لایحه‌ای که واقعاً هم ناکارآمد و معیوب هستش و بعد نرم میشن، لایحه تصویب میشه در جزئیات، موقع تصویب کلیات میگن ما در جزئیات نظرمون رو اعمال می‌کنیم، موقع جزئیات اتفاق خاصی نمی‌افته. یعنی این یک دوره باطلی هست که همواره هم به نظر من وجود داشته.
خانم مسترکی، به لایحه ناکارآمد و معیوب اشاره کردید. با توجه به مسئله تحریم‌ها و وضعیت بد اقتصادی که ایران در تمامی حوزه‌ها باهاش روبروست، الان دولت برای رفع کسری بودجه سال آینده و تأمین هزینه‌هاش باید یا دست به داخل صندوق توسعه ملی بکنه که تقریبا خالی است، یا اقدام به چاپ اسکناس کنه، یا مالیات‌ها رو افزایش بده. پیامدهای چنین اقدامات احتمالی از سوی دولت برای اقتصاد ایران رو چطور می‌بینید؟
در لایحه‌ای که تنظیم شده ما یک ناترازی داریم که تفاوت بین هزینه‌ها و درآمدها هست که هزینه‌ها بیشتر از درآمدهاست. اما یک موضوع دیگه که هست، در طول سال درآمدهایی هم که دولت پیش بینی کرده محقق نخواهد شد، یعنی چه بخش نفتیش، چه بخش مالیاتیش، چه بخش‌های دیگه. یعنی یکی از مشکلات لایحه نویسی جمهوری اسلامی در دولت‌های مختلف همینه که درآمدها هم محقق نمیشه. درنتیجه این رقم 300 هزار میلیارد تومان که هست قطعا بیشتر هم خواهد شد در طول سال آینده و اصولا راهکار دولت‌ها مشابه هست. همواره دست می‌کنن در صندوق توسعه ملی، همواره اقداماتی می‌کنن که و افزایش نقدینگی میشه و بعد فشار تورمی میاره. و البته یکی از اتفاقات دیگه‌ای که میفته متاسفانه این هست که اون بخش از بودجه که باید برای زیرساخت‌ها انجام بشه، مثل بودجه عمرانی یا بخش از بودجه آموزش در سال‌های گذشته و یا بودجه‌های مربوط به وزارت بهداشت یا وزارت علوم، اینها تحقق پیدا نمی‌کنه، تخصیص داده نمیشه بهشون. این مشکلاتی است که به هر حال در سال آینده هم به نظر من بیش از امسال و سال‌های گذشته اتفاق خواهد افتاد.
شیراز مالیاباد،
بازار تلف فروشی ساری،
گوهردشت کرج،
مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رشت، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
شنونده مجله نیمه شب هستید. فعالان حقوق بشر در ایران نسبت به خطر قطع انگشتان هادی رستمی ابراز نگرانی کردند و خواستار توقف این حکم غیر انسانی و غیر قانونی شدند. تاکید بر صدور و اجرای حکم قطع انگشتان دست به خاطر سرقت در جمهوری اسلامی در حالی ادامه دارد که این حکم بارها از سوی سازمان‌های حقوق بشری محکوم شده و آن را شکلی از شکنجه و یادآور قساوت بی‌شرمانه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی توصیف کردند. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
نگرانی از اجرای قریب الوقوع حکم قطع 4 انگشت دست راست هادی رستمی به جرم سرقت. آرش صادقی، فعال مدنی و زندانی سیاسی پیشین، در صفحه ایکس خود نسبت به خطر قطع 4 انگشت هادی رستمی هشدار داده و نوشته او را برای اجرای این حکم از زندان ارومیه به زندان فشافویه تهران منتقل کردند. بنابر گزارش فعالین حقوق بشر در ایران، هادی رستمی متولد سال 1165، اهل ایلام و پدر یک فرزند دارای معلولیت، در حال حاضر در اعتراض به این حکم در اعتصاب قضا به سر می‌برد. هادی رستمی به همراه 3 متهم دیگر در یک پرونده مشترک با حدود 30 شاکی خصوصی به اتهام سرقت در سالهای 94 و 95 بازداشت شدند و در سال 99 به قطع انگشتان محکوم شدند. خطر اجرای این حکم برای هادی رستمی در حالی است که او پیشتر با انتشار صدایش از زندان گفته بود که تحت شکنجه مجبور به اعتراف اجباری به سرقت شده و در زمان وقوع برخی از سرقت‌های اعلام شده از سوی دادگاه او در حال تحمل محکومیت پیشین خود بوده است. او همچنین از اجبار به سرقت به دلیل فقر و بیماری فرزندش گفته بود.
داره کوچیکم مریض، بیماری ارثی تب تشنج داره، حتی به سازمان بهزیستی و کمک به بچهای سرطانی مراجعه کردم ولی هیچ کدوم از اینا جواب قاطعی به من ندادن. منم خرج هزینه پسرم برام سرسام‌آور بود، نمیتونستم که بتونم هزینه هاشو بدم. از لحاظ فقر مالی واقعا زیر خط فقر هستیم. واقعا مرز مهران تو استان ایلام اونجا زندگی میکنن که اداره معاش زندان هم با شهرداری کردن این یکی اتاق و لباس شستن و ظرف شستن میتونم خرج خودم رو تو زندان در بیارم، فقط بتونم خرج خودم رو که بگم از گرسنگی نیافتم. من از نداری دست به این کار زدم، به خاطر مریض بودن بچم. اگر روزای اول بچه منو درمون میکردن من مجبور میشدم دست به سرقت بزنم. من به خاطر جون بچم در حال حراس بودم. بچم باز دم به دقیقه میبرنش بیمارستان، دیگه چیز نداری بری نشکنیم، فقط دستامون گرفتیم سمت خدا که میگیم خدا یا خودت نجاتش.
آقای رستمی که تنها 4 فقره سرقت را پذیرفته، بارها در این سالها تهدید شد که با رسانه‌ای شدن پرونده حکم قطع دست او زود تر اجرا خواهد شد. حسین احمدی نیاز، وکیل، در گفتگو با رادیو فردا.
به سرز قاطع تمام علمایی که از قانون و حقوق اسلامی آگاه هستند متفق القول هستند که در حال حاضر جامعه هرگز اسلامی و منطبق با مساوات نیست. بنابراین بایستی حدود اجرا نشود، چون مساوات و عدالت در جامعه وجود نداره. نابرابری، ظلم و ستم در جامعه هست. بنابراین مهمترین مبنای اون که فقدان مساوات و عدالت هست محقق شده و این حد هرگز نبایستی اجرا بشه. به قانون مجازات اسلامی اگر رجوع بکنیم برای حد سرقت، 16 شرط رو در نظر گرفته است. هرگز در اون بیدادگاه های جمهوری اسلامی ایران این 16 شرط برای بزهه سرقت که مجازات حدی داشته باشه اجرا، لحاظ و احراز نشده است. بنابراین این حکم فاقد مبنای حقوقی، فاقد مبنای شرعی و قرآنی، فاقد مبنای قانونی است. برای اینکه به متهم هرگز دسترسی به وکیل دادگستری و عدالت ندادند و هیچ کدام از اون استانداردها برای حفظ حقوق وی لحاظ و رعایت نشده است و چنین مجازاتی غیر انسانی است، غیر حقوقی است و فاقد هر نوع مبانی قانونی و شرعی است.
عفو بین الملل در سال 99 گزارش داده بود که مقامات ایران دستگاهی مخصوص شبیه به گیوتین برای قطع انگشت به زندان ارومیه و تهران منتقل کردند. این سازمان پیشتر دادگاه متهمان به دزدی در زندان ارومیه را ناعادلانه توصیف کرده و حکم قطع دست را هم امری ضد انسانی و خلاف موازین حقوق بشر در جهان اعلام کرده بود. این در حالی است که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور و رئیس پیشین قوه قضاییه اعلام کرده بود که قطع دست از افتخارات بزرگ نظام جمهوری اسلامی است. به گزارش عفو بین الملل طی 20 سال گذشته حداقل برای 264 نفر در ایران حکم قطع دست داده شده که اجرای حکم 129 نفر از آنها ثبت و تایید شده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در ایران مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه مدعی شد که مطالب منتشر شده و نسبت داده شده به نرگس محمدی در فضای مجازی از جانب اون نیست. این مقام دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در نشست خبری درباره گفتگوهای نرگس محمدی با رسانه‌های خارج از کشور گفت که بر اساس گزارش‌های مستندی که از زندان‌ها داشتند، اقدامات فنی و کارشناسی در این زمینه صورت گرفته و هیچ گونه فایل صوتی از جانب زندانیان منتشر نشده. در همین زمینه همکارم الهه روانشاد با تقی رحمانی، همسر خانم محمدی، در پاریس گفتگو کرده.
ببینید به طور کلی اصلا این موضوع برای من خیلی گنگ مشت، یعنی باید ببینیم مواضع دیگه چی. معمولا جمهوری اسلامی یه حالت مکاری هم داره و این از ناگاهی این آقا یا نه یه برنامه هست. وقتی که من این متن خواندم کاملا مشخص به نظر من آقای ستایشی سخنگوی قوه قضاییه یک موضوع مطرح کرد که نرگس محمدی این مطالب خودش نمی‌نویسه، دیگر این مسئله نمی‌نویسه. حالا ولی بحث اینه که قوه قضاییه نهاد امنیتی هم داره دیگه، اطلاعات سپاه هم پشت این قضیه معمولا هست. من وزارت اطلاعات با توجه به نقشه‌ای که ریخته و میخوان نرگس از زندان تهران تبعید کنن، اصلا خود این موضوع‌گیری برای من مبهم و گنگ. آیا تهدید نرگس یا تهدید منه؟ چیزی که در وهله اول باید برای من یه سری ابعاد هنوز روشن نیست.
آقای رحمانی، حالا با وجود اینکه سخنگوی قوه قضاییه میگه که اظهارات نرگس محمدی در زندان از جانب خودش نیست، اما همزمان همین قوه قضاییه به دلیل همین اظهاراتی که حالا میگن از خود نرگس نیست، پرونده هایی رو علیه خانم محمدی تشکیل دادن. چجوری این معادله رو میشه تنظیم کرد؟
سخنگوی قوه قضاییه فقط برای پیغور و نمایش‌های داخلی گاهی موضوع میگیره و گاهی برای معاملات خارجی و گاهی برای انتقال پیام. این ربطی به سیستم امنیتی داخل چقدر داره من نمیدونم. گفتم این برای من هنوز روشن نیست. مطابق حرفای خودشان نرگس 5 تا پرونده براش تشکیل شده و این 5 تا پرونده 2 تا دادگاه هست، 3 تا دادگاه دیگه هم باید بره. همونجوری که خودش گفته کلی مطالب به خاطر تجمعات داخل زندان و موضع‌گیری‌هاش. خب وقتی تجمعات و موضع‌گیری داخل زندان بود، خود نرگس میگه این رئیس قوه قضاییه چطور میگه؟ من گفتم من نمیدونم، ما یک بازی پیچیده امنیتی که باید بعداً روشن بشه، یا یک نوع اعلام موازه، یه نوع از مسئولیت شانه خالی کردنه، هیچ چیز مشخص نیست. ولی واقعیت این نرگس داره میره دادگاه و دارن مدام به هیچ زندان میدن، یعنی بر زندان اجرا میکنن و وزارت اطلاعات ایران میگه که باید از تهران تبعید بشه. در حقیقت دارن به نرگس فشار میارن. چرا باید نرگس از زندان اوین دوباره به جای دیگه تبعید بشه که میدونیم یه سابقه تبعید داره و میدونیم که زندانیان باید بر اساس جرمشون طبقه بندی بشن.
گفتگویی بود با تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل در پاریس. اما کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم روز چهارشنبه به توافق جامع برای اصلاح سیاست‌های مهاجرتی این اتحادیه دست پیدا کردند که به گفته برخی گروه‌های حقوق بشری این دستیابی به این توافق دستیابی بی‌رحمانه توصیف شده است. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
پس از 7 سال تلاش برای اصلاح قوانین مهاجرت و پناهندگی در اروپا، سرانجام صبح امروز کشورهای عضو پارلمان اروپا در توافقی تاریخی به اصلاح سیاست‌های مهاجرتی اتحادیه رأی مثبت دادند. این توافق البته مقدماتی است و ابتدا باید به تصویب پارلمان اروپا و بعد کمیسیون اروپایی برسد. اما حالا قانونگذاران اروپایی می‌توانند 5 قانون مرتبط با مهاجرت و پناهندگی را تصویب کنند که پذیرش، مدیریت، جابجایی دست جمعی و ورود غیرقانونی مهاجران را باز تعریف می‌کند. مقررات غربالگری پناهجویان و جمع‌آوری اطلاعات اولیه مانند ملیت، سن، اثر انگشت و تصویر صورت آنان یکی از 5 قانون تازه است که در پیمان جدید مهاجرت و پناهندگی اروپا گنجانده شده. در بند دیگری مقررات موسوم به یوروداک اصلاح شده تا شواهد بیومتریک پناهجویان در یک جا جمع‌آوری شود تا از ثبت درخواست‌های متعدد تحت یک نام جلوگیری شود. مورد سوم اصلاح آیین‌نامه رویه‌های پناهندگی است که 2 مرحله را برای پناهجویان تعیین می‌کند. یکی بررسی سریع مرزی که حداکثر 12 هفته به طول می‌انجامد و دیگری روند سنتی پناهندگی که طولانی‌تر است و می‌تواند چندین ماه تا رسیدن به تصمیم نهایی طول بکشد. چهارمین مورد از قوانین تازه پیمان جدید مهاجرت و پناهندگی اروپا به مقررات مدیریت پناهندگی و مهاجرت مرتبط است و سیستمی یک پارچه ایجاد می کند تا زمانی که یک یا چند کشور عضو تحت فشار ناشی از درخواستای بالای پناهندگی قرار می گیرند، بتوانند با حمایت مالی عملیاتی تعداد معینی از پناهجویان را جابجا کنند. مورد دیگر تحت عنوان مقررات بحران در این پیمان گنجانده شده و قوانین استثنایی را پیش بینی می کند که تنها زمانی اعمال می شوند که سیستم پناهندگی اتحادیه اروپا به دلیل ورود ناگهانی و گسترده پناهجویان تهدید شود، مشابه آنچه که در جریان بحران مهاجرت سالهای 2015 و 2016 و یا در دوران همگیری کووید 19 رخ داد. در این شرایط مقامات کشورها مجاز خواهند بود تدابیر سختگیرانه تری از جمله دوره‌های بازداشت طولانی را اعمال کنند. از سوی دیگر بیش از 50 سازمان حقوق بشری گفتند که تغییرات پیشنهادی در قوانین مهاجرت اتحادیه اروپا خطر تضعیف حقوق بشر را به همراه دارد و می‌تواند این اتحادیه را با سیستمی ناکارآمد، پرهزینه و بی‌رحمانه مواجه کند. در نامه‌ای که روز دوشنبه منتشر شده بود، 57 سازمان حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل خطاب به رهبران اروپا خواستار تقویت سازوکار پذیرش پناهندگی و تقسیم مسئولیت میان کشورهای اروپایی شده بودند.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
29 دقیقه بامداد هست، به وقت تهران به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. برای دیدن خبرهای بیشتر میتونید به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com رجوع کنید، اونجا خبرها و گزارش‌های بیشتر رو میتونید دنبال کنید. همچنین کانال تلگرامی رادیو فردا و صفحه فیسبوک رادیو فردا هم گزارش‌ها و مطالب بیشتر در اونجا قرار داره. براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.